صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 9 خرداد برابر با 30 ماه می. امروز جمعه در ایران تعطیل، اما ما اینجا تعطیلی نداریم. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیلی 90 دقیقه براتون خبر داریم، گزارش و تحلیل داریم و البته موسیقی داریم. امروز آسمان بیشتر نقاط ایران تقریبا آفتابیه و فقط در بعضی استانها کمی ابری. حوالی ظهر هم فقط در همدان و مشهد بارانی خواهد بود. دمای هوای تهران امروز بعد از ظهر در گرمترین حالت به 28 درجه بالای صفر میرسه و آسمون هم آفتابیه. اهواز با 44 درجه بالای صفر گرمترین استان شهر استانه و نوشهر با حداقل منفیه 8 درجه و حد اکثر مثبت 15 درجه سردترین شهر ایرانه. اگه میخواین علاوه بر شنیدن صدای ما تصویر ما رو هم ببینین، میتونین همین الان به دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا مراجعه کنین. اونجا میتونین تصویر ما رو هم ببینین. یک ساعت اول از این برنامه تصویریه. اما همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و بکتاش خمسه‌پور ما رو همراهی می‌کنن و اینجا در استودیو محمد رضا یزدان‌پناه مسئول خبر. من رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان این برنامه در کنار شما. اما صبحانه بدون خبر اصلا امکان نداره. محمد رضا یزدان‌پناست اینجاست، برای ما خواهد گفت که در دنیا و در ایران چه خبره. محمد رضا،
خیلی ممنون رضا و صبح بخیر به تمام بینندگان عزیز. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین به پارلمان این کشور گفته که بالگرد ارتش این کشور با موشک ضد هوایی ساخت روسیه هدف قرار گرفته. بالگرد MI8 ارتش اوکراین روز پنجشنبه در جریان یک عملیات نظامی علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور سرنگون شد که به کشته شدن دست کم 12 سرباز و 1 ژنرال اوکراینی منجر شد. دولت آمریکا نیز اعلام کرده که از ادامه خشونت‌ها در شرق اوکراین و انهدام بالگرد ارتش این کشور مضطرب است. در بیانیه کاخ سفید تصریح شده که شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین از تسلیحات پیشرفته خارجی استفاده می‌کنند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نخستین مورد مرگ در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داده. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، محمد مهدی گویا گفته که این فرد در شهر کرمان درگذشته، اما ابتلای 9 نفر دیگر به ویروس کرونا را تکذیب کرده و موارد مشکوک به ابتلای این ویروس را دلیل قطعی بودن این بیماری ندانسته. این در حالی است که آمار متفاوتی توسط برخی دیگر از مسئولان بهداشتی در کرمان و وزارت بهداشت درباره مبتلایان به این ویروس در ایران منتشر شده. ویروس کرونا مرس که نخستین بار 2 سال پیش در عربستان سعودی و امارات متحده عربی شیوع پیدا کرد، یک بیماری عفونتی تنفسی است که در بسیاری از موارد به مرگ بیمار منجر می شود. سرفه شدید، تب و تنگی نفس هم از علایم این بیماری است. استرالیا اعلام کرده که محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی هنوز مشخص نیست و دولت استرالیا اعلام کرده که منطقه‌ای در جنوب اقیانوس هند که پیش از این تصور می‌شد هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی در آن سقوط کرده، محل واقعی سقوط این هواپیما نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های رسمی استرالیا گفتند که تیمی از کارشناسان بار دیگر تمام اطلاعات و داده‌ها درباره ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزی را بررسی می‌کنند. پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی که 17 اسفند سال گذشته با 239 سرنشین از کوالالامپور به پکن پرواز میکرد از صفحه رادارها ناپدید شد و از آن موقع تا کنون هیچ اثری از این هواپیما و مسافرانش در دست نیست. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور از حاد شدن وضعیت تأمین آب نوشیدنی برای 12 کلان شهر ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جانباز گفته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور اختصاص اعتباری جداگانه به مبلغ 300 میلیارد تومان برای تأمین آب شهرهای دارای تنش آبی را صادر کرده. آقای جانباز همچنین از مطالعه طرحی خبر داده که در صورت نهایی شدن جداسازی آب نوشیدنی از آب بهداشتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. دفتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان در بیانیه‌ای گفته که او دستور داده فوراً به ماجرای سنگسار یک زن باردار در مقابل دادگاه عالی لاهور، آن هم در حضور ماموران پلیس، رسیدگی شود. کشته شدن این زن به دست مردانی از جمله پدر و برادر او در مقابل دادگاه با اعتراض مدافعان حقوق زنان در داخل پاکستان مواجه شده و همچنین بازتاب گسترده بین‌المللی داشته. این زن برخلاف نظر خانواده‌اش ازدواج کرده بود و دادگاه به پرونده‌ای رسیدگی می‌کرد که با شکایت پدرش علیه شوهر او به اتهام آدم‌ربایی تشکیل شده بود. شوهر این زن 25 ساله گفته که ماموران پلیس تنها ایستادند و سنگسار شدن همسرش را تماشا کردند. رضا،
ممنونم از تو محمد رضا. خبرها رو شنیدیم از محمد رضا یزدان‌پناه که 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. کارگردان موزیک ویدیوی هپی یا خوشحال در تهران آزاد شد. حسن روحانی گفته حرکت اقتصاد کشور به سوی رونق قابل لمس است. تحلیلگر اقتصادی برنامه قرار از واقعیت این رونق و چشمنداز اون برامون بگه. امروز که روزنامه ها تعطیلن، ما براتون هفته نامه ها و ماه نامه های تازه منتشر شده رو انتخاب کردیم تا همه رو براتون خلاصه کنیم. و 48 ساعت دیگه سرمربی تیم ملی فوتبال مأمور مهار لیونل مسی، بازیکن آرژانتینی، رو معرفی میکنه. در بخش ورزش کلی خبرهای دیگه هم براتون داریم. و بدون تردید این میکروفون رو در اختیار شمایی میگذاریم که به ما زنگ زدین و برای ما پیام گذاشتین، و اگه تلفن همراهتون رو بردارین و همین الان برای ما پیامک بفرستین، حتما پیامکاتون تا پایان برنامه خونده میشه. با این شماره ها منتظر پیامکاتون هستیم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. اگه یادتون باشه حدوداً 10-12 روز پیش بود که 6 دختر و پسر رو به اتهام رقصیدن در موزیک ویدیو یا نماهنگ هپی یا خوشحال که یکی از ترانه های فارل ویلیامز خواننده آمریکایی بازداشت کردن. اما ساسان سلیمانی کارگردان این نماهنگ یا موزیک ویدیو همچنان در بازداشت موند، تا اینکه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده که ساسان سلیمانی با قرار وثیقه آزاد شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
ساسان سلیمانی 30 اردیبهشت ماه دستگیر شد، یک روز پس از دستگیری 6 شرکت کننده در نماهنگش به خاطر آنچه که مقامات جمهوری اسلامی رفتار غیر اخلاقی توصیف کردند. دستگیری آنها که 3 دختر جوان و 3 پسر جوان بودند با واکنش‌های جهانی روبرو گشت و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد گردیدند. اما ساسان سلیمانی در بازداشت ماند. اینک به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، ساسان سلیمانی نیز با قرار وثیقه آزاد گردیده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به رادیو فردا چنین می گوید:
ما مستقلاً تونستیم تایید کنیم که آقای سلیمانی با سپردن وثیقه آزاد شده که خبر خیلی خوبی هست، چرا که بسیار نگرانی وضعیتش بودیم، مخصوصاً از وقتی که گزارش‌ها در مورد انتقال وی به زندان رجای شهر پخش شده بود. و روی هم رفته باید گفت که توجه خاصی که مخصوصاً اعضای جامعه بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی به دست گیری این جوانان در ایران نشون دادن بسیار بسیار موثر بود.
مبلغ وثیقه‌ای که گذاشته شده بود چقدر بوده؟
آقای سلیمانی با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شدن که سند یک خونه برای اون وثیقه سپرده شده.
بعد آقای قائمی همزمان تو روزهای گذشته ویدیوی دیگری باز منتشر شده توسط تهیه کننده دیگری که همین آهنگ رو با شماری دیگر از رقصندگان نشون میده. آیا این روند داره گسترش پیدا میکنه؟
بله، در حقیقت تنها یک ویدیو نیست، بنابر اطلاع ما ویدیوهای بسیاری با این آهنگ از طرف ایرانیان روی شبکه‌های اجتماعی پخش شده و نشون میده که در حقیقت این جوانان نبضی بودند از جامعه ایرانی و به هیچ وجه نباید خجالت داشت از خوشحال بودن اینکه نیروهای قضایی و انتظامی چنین کسانی رو دستگیر کردند و اظهار خوشحال بودن اونها رو یک جرم شمردن جدا در سطح جهانی بسیار بسیار شگفت آور و تکان دهنده بود و اینکه دیگران کسان در ایران هم دارن سیمپاتی خودشون رو با این جوانان نشون میده که این جوانان در حقیقت میخواستن که صدای ایرانیان رو مستقیم به جهانیان برسونن و شاید همین این مایه ترس کسانی هست که دستگیرشون کردن. کلن نمیخوان جمعیت عادی ایران صدای خودش رو مستقیمن اظهار نظر کنه در سطح جهانی.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید قوه قضاییه باید فوراً کلیه اتهامات علیه ساسان سلیمانی و ششتن دیگر را لغو کند. آهنگ شاد یا هپی از فارل ویلیامز، خواننده آمریکایی مورد توجه علاقمندان به موزیک و رقص در کشورهای گوناگون قرار گرفته و علاقمندان در هر یک از این کشورها نماهنگی را با تصاویر خود در حال رقص و شادی منتشر نمودند. در همین حال محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید جمهوری اسلامی برای آزادی مشروع مردم هیچ محدودیتی نداشته و به آزادی و شادی مشروع معتقد است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی عصر پنجشنبه در قم با بیان اینکه جریان شادی جهانی از طریق رسانه‌های غربی به خورد مردم جهان داده می‌شود گفت اینها می‌گویند انسان هر دینی که دارد باید شادی خود را با دیگران قسمت کند و جلوه‌ای از این عقیده در ایران با عنوان کشف حجاب دیده شده است. محمد حسین صفار هرندی همچنین در مورد جوانان ایرانی در نماهنگی یاد شده گفت آغاز نقل قول، اینها اعلام کردند که ما در ایران هم به شادی جهانی پیوستیم که البته با این اقدام آنها مخالفت شد و این مخالفت به این دلیل نبود که چرا شادی کردید، بلکه بدان دلیل بود که چرا شادی غیر مشروع دارید و کسی با شادی مردم مخالف نیست. پایان نقل قول.
خب بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد و اما این هم میکروفون رادیو فردا همونطوری که قول داده بودم و پیام های تلفنی شما، اگرچه پیام هایی که پخش میشن الزاماً نظر رادیو فردا نیستن.
اگر یک لحظه بهشتی رو در نظر خودتون تصویر کنید که افراد مثل شیخ صادق خلخالی، لاجوردی، سعید امامی، رهبر بوکو حرام، رهبر القاعده، رهبر طالبان و موجوداتی از این دست اونجا جمع شدن، بدون شک تا آخر عمر از درگاه خدا با زاری و التماس خواهید خواست که شما را با لطف و مرحمت خودش از این بهشت نجات بده.
اندیشه، تأمل و فکر و رویای یک حکومت مذهبی، تشکیل یک حکومت مذهبی و دینی ریشه دارد و برمیگردد به 1400 سال قبل تا به حال و یک چیز جدید و پدیده جدید نیست. از 1400 سال پیش در فکر این آقایان بوده است و الان که به این منظورشون از سال 57 22 به عمر 57 رسیدن به این راحتی ها ول نمی کنن، چون این فرصت بعد از 1400 سال به دستشون رسیده است. یک ایرانی آزادی خواه، زنده باد ایران، زنده باد ایرانی.
میخواستم به آقای روحانی بگم تو که میدونستی نمیتونی به داد مردم برسی چرا قول علکی دادی؟ حالا هم از مردم عذرخواهی که برو کنار. خواهش مندم صدای منو بخش کنید.
با این گرونی، با این بدبختی من اشکم در اومده. به این آقای روحانی بگید هر روز 5 به علاوه 1، 5 به علاوه 1. این آقای ظریف میره پلو خانوم اشتون چیکار؟
متاسفم برای این ملتی که برای بچه دار شدن و نشدنشون هم رهبرشون تصمیم بگیره.
آقای احمد خاتمی معتقدن که دولت باید مردم رو به زور شلاق به بهش بفرسته. من با ایشون کاملا موافقم. مگر ما چیمون از طالبان، القاعده، بوکو حرام و خانواده مسلمانی که در پاکستان دخترشان را با چاقوی و سنگ به بهش فرستادن کمتری؟ ما باید همون کارو بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه این سوال را از شما بپرسیم چه جوابی میدین؟ آیا اقتصاد ایران دوران رکود رو پشت سر گذاشته؟ موضوع گفتگوی اقتصادی ما امروز همینه. دیروز در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفت آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت اون به سوی رونق قابل لمسه. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس به ما پیوسته. آقای خاوند، به نظر شما آیا میشه در خوشبینی آقای روحانی سهیم بود؟
پاسخ این پرسش بستگی به نوع نگاهمون داره به وضعیت اقتصادی کشور. رکود 2 سال گذشته از پایان دوران جنگ با عراق تا امروز بی‌سابقه بوده. در سال 91 اقتصاد ایران 6% کوچکتر شد و برای سال 92 هم، هرچند هنوز آمار رسمی اون اعلام نشده، ولی منابع کارشناسی نرخ رشد رو منهای 1 تا 2% ارزیابی میکنه. احتمال بسیار زیادی وجود داره که اقتصاد ایران در سال جاری از محدوده نرخ منفی بیرون آمده باشه، چون جو عدم اطمینانی که پیش از روی کار آمدن دولت 11 وجود داشت به دلایلی عقب نشسته. چهره‌های مطلع و استخوانداری سکان دستگاه اقتصادی رو در دست گرفتند. موفقیت‌های چشمگیری به دست آمد در روابط بین‌المللی ایران. انضباط مالی پیدا شد. تکان‌های شدید گذشته در بازار ارز تا اندازه زیادی کم شد. در صدور نفت گشایش‌هایی ایجاد شد، نرخ تورم پایین اومد. در مجموع سقوط اقتصادی گذشته متوقف شد. ولی در این که به گفته آقای روحانی حرکت به سوی رونق ملموس شروع شده باشه، جای چون و چرای زیادی وجود داره.
آقای خاوند، به نظر شما چه عواملی جلوی بازگشت به یک رونق ملموس اقتصادی رو در ایران گرفته؟
هنوز علائم کافی در دست نیست که فرایند تعطیلی واحدهای تولیدی واقعا متوقف شده باشه، کارخونه ها به ظرفیت تولیدی واقعیشون برگشته باشند، بخش مسکن از رکود خارج شده باشه، سرمایه گذاری زیادتر شده باشه، مصرف بالاتر رفته باشه، بازار کار جان گرفته باشه، تحریم ها جز در بعضی بخش ها اونم به صورت حاشیه‌ای همچنان با شدت تمام سنگینی می کنند بر اقتصاد کشور. واحدهای تولیدی برای وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هنوز درگیر مشکلاتند. بانک ها تسهیلات زیادی نمیتونند ارائه بدند به سرمایه گذارها و مصرف کنندگان. سیاست اصلی دولت هم مبارزه با تورم است که طبعا دست و بالش رو برای تحریک رشد اقتصادی میبنده. هدف دولت دستیابی به نرخ رشد 3% است در سال جاری. احتمالا این شاخص از محدوده 1 تا 2% بیشتر نخواهد بود.
به نظرتون در شرایط فعلی اقتصاد ایران به چه محرکه دیگه یا به چه عوامل محرکه احتیاج داره تا برگرده به یک رونق واقعی؟
در کوتاه مدت حل نهایی پرونده هسته‌ای و قرار گرفتن دوباره اقتصاد کشور در یک وضعیت عادی میتونه یک نیروی محرکه قدرتمند باشه و شاخص رشد رو به سرعت بالا بکشه، ولی رونق پایدار و دراز مدت نیازمند انجام اصلاحات بنیادی در خیلی از عرصه‌های اقتصاد ایران هست که بحث درباره اون نیازمند فرصت دیگری است.
فریدون خواوند اقتصاددان از پاریس ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
جمعه ها اینقدر وقت دارین که یه گوشه دراز بکشین روی مبل، روی زمین، هر جا که دوست داشتین چیزایی بخونین که طولانی تر از روزنامه ها هستن، ماهنامه ها یا هفته نامه ها. امروز با شهرام رفیع‌زاده به ماهنامه ها و هفته نامه های تازه منتشر شده نگاه میکنیم. به خصوص شهرام، ماهنامه زنان که اولین شمارش در اومده، شهلا شرکت مثل این که مدیر مسئول این ماهنامه برگشته دوباره به صحنه.
بله، ماهنامه زنان امروز اولین شمارش منتشر شده خرداد 1393، 156 صفحه و البته قیمتش هم 10,000 تومان هست. روی جلدش رو اختصاص داده به تصویری از زنان متخصص در دامپروری زرین‌هی و گزارشی از این دامپروری که توسط زنان اداره میشه با تیتر از این انتخاب خوشحالیم. گفتگوی ویژه‌ای هم این شماره زنان امروز داره با جمپال لاهیری، نویسنده هندی. نگاه سوسن شریعتی به عکس‌های آزادی اخلاقی و همچنین یک گزارش یا مقاله داره با عنوان مطالعات زنان به درباره مطالعات زنان، تفسیرهای مختلف از نقش زنان و تأثیر اون بر اقتصاد هم یکی از گزارش‌ها و مقالات زنان امروز هست. خانم شهلا شرکت مدیر مسئول زنان امروز هست. ایشون پیشتر ماهنامه زنان رو منتشر میکرد به مدت 16 سال از سال 1370 تا سال 1386 با 152 شماره که در سال 1386 لغو مجوز شده بود.
خب بریم سراغ ماهنامه تجارت فردا. تصویر مهافرید امیر خسروی رو روی جلد داره.
بله، شماره 88 هفته‌نامه تجارت فردا عکسی از مهافرید امیر خسروی، یکی از متهمان پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی که هفته گذشته اعدام شد رو در روی جلد منتشر کرده و گزارشی در این باره، یعنی در واقع پرونده ویژه‌ای در این باره با تیتر دار سرمایه‌دار. در این پرونده ویژه آقای موسی غنی‌نژاد و آقای علی اصغر سعیدی درباره ظهور و سقوط سرمایه‌داران رانتی در اقتصاد ایران با همدیگه مکالمه و گفتگو کردن و متنش در هفته نامه تجارت فردا منتشر شده. علاوه بر این مطالب مختلف دیگری هم هفته نامه تجارت فردا داره، از جمله جامعه شناسی زغال و تنباکو در ایران، جامعه شناسی دودودم در ایران که از مقولاتی است که شاید مورد توجه خیلی ها قرار بگیره، ایست به اینستاگرام درباره فیلتر کردن یکی از بزرگترین شبکه‌های اشتراک گذاری عکس هست و البته پیوند اسب و شیر درباره بازگشت پژو به ایران هم یکی از گزارش های هفته نامه تجارت فردا هست.
خب بریم سراغ هفته نامه پنجره. تصویری از حسین پرتوی روی جلد میبینیم، پشت به همافرها و همون عکس معروفی که حسین پرتوی گرفت از دیدار همافرها با آیت الله خمینی در اوایل انقلاب و توی کتاب های درسی هم بود سالها و احتمالا هنوزم هست. از این هفته نامه برامون بگو.
بله، هفته نامه پنجره در این شماره پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره حسین پرتوی که ایشون هم هفته گذشته درگذشت، با عنوان راوی خاموش انقلاب درباره لحظه‌های عکس و عکاسی ایشون از دوره انقلاب که افراد مختلفی هم در این شماره درباره عکاسی حسین پرتوی یادداشت یا مقاله یا گفتگو دارن در هفته نامه پنجره. علاوه بر این هفته نامه پنجره بخش های ویژه‌ای هم در این شماره داره. سرنوشت دومین فاز درباره ماجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هست و اینکه آیا روی نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود یا نه، که گفتگویی هم با سعید لیلاز و احمد توکلی در این بخش منتشر شده. راند چهارم درباره آغاز دور چهارم مذاکرات هسته‌ای هست. دیپلماسی در کسادی توافق هم تحلیلی است بر افق‌های پیشروی مذاکرات هسته‌ای و البته یه بخش ویژه هم داره درباره هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نهمین دوره مجلس با عنوان مسئولیتی فراتر از قطع و وصل میکروفون.
خب هنوز 4 تا هفته‌نامه و ماهنامه مونده، اینا رو میذاریم برای بخش دوم. 30 دقیقه دیگه حدودا به تو برمیگردیم، به اینها هم یه نگاهی میندازیم. ممنونم ازت شهرام.
متشکرم.
نوبت چیزی نیست جز ورزش. ورزش امروز با حبیب روشنزاده.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 48 ساعت دیگر تصمیم نهایی را در مورد هاشم بیکزاده، مدافعی که قرار است در جام جهانی مأمور مهار لیونل مسی آرژانتینی باشد، اتخاذ خواهد کرد. کارلوس کیروش شب گذشته در گزارشی که از شبکه تهران پخش شد گفت بیکزاده که در اردوی آمادگی تیم ملی ایران در اتریش آسیب دیده، برای معاینه نهایی زودتر به برزیل اعزام شده تا نظر قطعی پزشکان اعلام شود. سرمربی پرتغالی ایران اظهار امیدواری کرد هاشم بیکزاده تا روز مسابقه ایران آرژانتین بهبودی یابد. ایران آرژانتین 20 روز دیگر روز 29 خرداد ماه در جام جهانی رویاروی یکدیگر قرار می گیرند. تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز سومین و آخرین بازی تدارکاتی در اردوی اتریش را مقابل آنگولا برگزار می کند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران پس از 5 سال محرومیت به خاطر امتناع از بازی با اسرائیل بار دیگر در مسابقات بین المللی و جهانی شرکت می کند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران که در بازی‌های پارالیمپیک پکن از مسابقه با اسرائیل خودداری کرد و به همین علت 5 سال از شرکت در کلیه مسابقات بین المللی محروم شده بود، ماه آینده در مسابقات جهانی شرکت خواهد کرد. در گزارشی از شبکه خبر، عباس آقا کوچکی، سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران، شب گذشته گفت این محرومیت ضربه بدی به تیم ملی ایران زده.
اولین بار هست که در مسابقات جهانی ما داریم حاضر میشیم. با توجه به این محرومیت که واقعا ضربه بدی به ما می‌زد، چند تا از بچه ما خارج از کشور بازی میکنن، 2 تا در ایتالیا بازی میکنن، 5 تا در ترکیه، نسبتاً آماده‌سازی خوبی رو دارن.
مسابقات جهانی بسکتبال با ویلچر یک ماه دیگر با شرکت 16 کشور در کره جنوبی برگزار می شود و ایران با تیم های اسپانیا، هلند و ژاپن هم گروه است. اسرائیل غایب است. تیم بسکتبال جوانان ایران در مسابقات بسکتبال غرب آسیا در عمان به مقام دوم دست یافت. در این مسابقات جمعاً 6 کشور شرکت داشتند که ایران با 4 پیروزی مقابل فلسطین، یمن، سوریه و عراق و شکست در برابر اردن میزبان مسابقات به مقام دوم دست یافت. اردن اول شد و سوریه سوم. در مکسیکو سیتی تیم ملی فوتبال این کشور در یک دیار تدارکاتی برای جام جهانی 2014 برزیل تیم ملی فوتبال اسرائیل را با 3 گل شکست داد. به گزارش تلویزیون مکزیک از 3 گل این کشور 2 گل توسط میگوئل لایون و گل سوم به وسیله مارکو فابیان وارد دروازه اسرائیل شد.
فابیان استاب اسپرانده لا سویا مارکو ده مکسیکو. واموس
مکزیک در جام جهانی 2014 با برزیل میزبان مسابقات و کرواسی و کامرون همگروه است. امشب تعدادی از تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی برزیل در بازی‌های تدارکاتی به میدان می‌روند. از جمله تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جهان در سویا بولیوی را پیش روی دارد و تیم ملی فوتبال انگلیس در ورزشگاه ویمبلی لندن به مسافه پرو می رود. سوئیس هم میزبان تیم ملی فوتبال جامائیکا است. و در پاریس مسابقات رولان گاروس، یکی از 4 تورنمنت معتبر جهان تنیس، 5مین روز خود را بدون شگفتی پشت سر گذاشت و نادال اسپانیایی